شرکت هوایی کامیر می گوید پس از حمله بر هتل انترکانتیننتال در کابل 9 کارمندش ناپدید هستند. ماموران شرکت امنیتی کابل بلخ که مسئول تامین امنیت این هتل بودند احضار شدند و در نشست سراری امروز شورای امنیت سازمان ملل وضعیت بشری در سوریه به بحث گرفته می شود. سلام، ژکفر احمدی هستم. به این برنامه رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 و FM 101.5 خوش آمدید. 5 پس از ظهر با وقت افغانستان است. پیش از معرفی فهرست کامل مطالب این برنامه، مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را برایتان داریم. از آرش همایون میشنویم.
وزارت داخله افغانستان هویت برخی کشته شدگان در نتیجه حمله اخیر بر هتل انترکانتیننتال را افشا کرد. اداره نظارت از دسترسی به اطلاعات می گوید وزارت داخله در مورد حمله اخیر در کابل اطلاعات زد و نقیز را پخش کرده است. مایک پنس، معاون رئیس جمهور آمریکا، امروز در جریان بازدید از اسرائیل با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم این کشور ملاقات کرد. در حالی که در مورد تلفات حمله دیروز بر هتل انترکانتیننتال اطلاعات زد و نقیز ارائه می شود، وزارت داخله افغانستان هویت برخی کشته شدگان را افشا کرد. نصرت رحیمی، معاون سخنگوی وزارت داخله افغانستان، امروز برای آزادی گفت
14 نفر اتباع خارجی است که در جمع از او یک نفر از قزاقستان است، یک نفر از یونان است، 9 نفر از اوکراین است و هویت 3 نفر دیگه تا به فعلا معلوم نیست که هم به زودترین فرصت معلوم میشه.
در حالی که وزارت داخله افغانستان تعداد قربانیان را 14 تن میگوید، یک مقام ارشد امنیتی افغان در صحبت با آژانس خبری رویترز این رقم را بیش از 30 تن خوانده است. وزارت صحت عامه افغانستان گفته است 22 جسد به شفاخانه ها انتقال داده شده است. بیشتر قربانیان خارجی این رویداد را کارمندان شرکت خصوصی هوایی کامیر تشکیل می‌دهند. شرکت کامیر می‌گوید پس از این رویداد تا هنوز هم 9 کارمند این شرکت ناپدیدند. صمد عثمان صمدی، جنرال دایرکتور این شرکت، روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت تا اکنون هم میزان تلفات این رویداد معلومات دقیق در اختیار ندارند. مسئولیت این حمله را طالبان مسلح به عهده گرفتند. مقامات اداره نظارت از دسترسی به اطلاعات میگویند وزارت داخله افغانستان در مورد حمله اخیر بر هتل انترکانتیننتال اطلاعات زد و نقیز را پخش کردند. سید اکرام افضلی، معاون این اداره، امروز به رادیو آزادی گفت
وزارت داخله افغانستان به خاطر پنهان کردن بیکفایتی خود این آمار را پایین نشان می دهد. لازم است تا وزارت داخله آمار دقیق را برای مردم ارائه نموده و بر اساس قانون عمل کند.
بر اساس یک خبر دیگر، جنازه احمد فرزان، نویسنده، ژورنالیست و عالم دینی که در نتیجه حمله اخیر بر هتل انترکانتیننتال کشته شد، امروز از میدان هوایی بین‌المللی کابل به زادگاهش کندهار انتقال داده شد. احمد فرزان ریاست بخش مطالعات و تحقیقات شورای عالی صلح افغانستان را به عهده داشت و برای تأمین صلح و ثبات در افغانستان تلاش می‌کرد. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. معاون رئیس جمهور آمریکا امروز در جریان بازدید از اسرائیل با صدر اعظم این کشور ملاقات کرد. مایک پنس در جریان ملاقات با بنیامین نتانیاهو گفت بودن در شهر بیت المقدس پایتخت اسرائیل برایش یک افتخار است. بنیامین نتانیاهو از شناسایی بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل توسط دونالد ترامپ اظهار سپاسگزاری کرده گفت
من برای سالها این افتخار را داشتم که در اینجا صدها رهبر جهان را به شهر بیت المقدس، به پایتخت اسرائیل، خیر مقدم بگویم. اما نخستین بار است که هر دو رهبر سه کلمه بیت المقدس، پایتخت اسرائیل را تکرار می کنند.
انتظار نمی رود مایک پنس با مقامات فلسطین ملاقات کند. فلسطین شرق بیت المقدس را پایتخت خود می شمارد. اسرائیل شرق بیت المقدس را با خود ملحق ساخته و پایتخت این کشور اعلان کرده است. معاون رئیس جمهور آمریکا بعد از اسرائیل به مصر و اردن نیز سفر خواهد کرد. قرار است وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا امروز با مقامات ارشد بریتانیا در لندن ملاقات کند. رکس تلرسون در نخستین مرحله مسافرت چند روزش به اروپا با وارسا، پاریس و داوس نیز سفر می کند. به گفته مقامات بخش بیشتر بحث‌ها در مورد ایران خواهد بود. این سفر در حال صورت می گیرد که بحث‌ها در عقب پرده در مورد سرنوشت توافقنامه اتمی ایران با شش قدرت بزرگ جهان جریان دارد. لوئیس سارانوال اسپانیا میگوید از سر محکمه این کشور خواسته است حکم دستگیری کارلوس پگمان رهبر سابق ایالت کاتالونیا در سطح اروپا صادر کند تا وی توسط مقامات دنمارک دستگیر شود. آقای پگمان با وصف هشدار قبلی حکومت اسپانیا امروز برای اشتراک در یک بحث اکادمیک در پانتون کوپنهاگن وارد دنمارک شد. روجر تارنت رئیس پارلمان کاتالونیا امروز کارلوس پگمانت را به حیث رهبر حکومت محلی پیشنهاد کرد، ولی حکومت اسپانیا میگوید رهبری حکومت محلی از خارج غیر قانونی خواهد بود. حکومت اسپانیا در ماه نوامبر سال گذشته میلادی دستور گرفتاری رهبر سابق ایالت کاتالونیا را در سطح اروپا صادر نمود، ولی در ماه گذشته آن را لغو کرد. و خبر آخر این که مقامات روسیه در مورد قتل شکارچی تحقیق می‌کنند که احتمال دارد با فیر مرمی توسط سگش کشته شده باشد. کمیته محلی تحقیقات روسیه می‌گوید مقتول 64 ساله باشنده شهر سراتوف زمانی کشته شد که می‌خواست سگش را از تولبکس موتر خارج کند. در یک اعلامیه این کمیته گفته شده است با آنکه تحقیقات در مورد چگونگی کشته شدن این شخص ادامه دارد، ولی احتمال دارد یکی از دو سگ زمان خارج شدن از تولبکس موتر به طور تصادفی ماشه تفنگ را فشرده و صاحبش را به قتل رسانیده باشد. در مورد هویت مقتول که با برادرش به شکار رفته بود معلومات ارائه نشده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
پنج و هفت دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه از حمله بر هتل انترکانتیننتال در کابل ساعت‌ها می‌گذرد، اما چندین کارمند شرکت هوایی کامیر هنوز ناپدید هستند.
از ما 9 نفر فعلا نیستند بین کسایی که ما به دست آورده می‌شانه.
ماموران شرکت امنیتی کابل بلخ که مسئول تامین امنیت هتل انترکانتیننتال بودند احضار شدند.
با عنوان کسایی که میتونن ما را در یک استقامت و در دهلیز کاری ما استقامت بتن و همکاری بکنن، جهت معلومات و ارزیابی انتقال داده شده. بله دقیقا.
باشنده های کابل در مورد حمله بالای این هتل چی میگویند؟
ارگان امنیتی ما در این صورت بسیار سلنگاری کرده، از 4-5 تلاشی امنیتی تیر شده ناممکن است.
ضعف ارگانهای امنیتی است. چه تو یک کسی میتونه که در صورتی که تدابیر امنیتی هم باز داشته باشه از کدام رو خود در اون محل رسانده؟
در نشست اضطراری امروز شورای امنیت سازمان ملل وضعیت بشری در سوریه به بحث گرفته می شود. یک قریه و هزار صدا هم برنامه است که در نیمه دومین ساعت پخش خواهد شد. سلام به شما، من ژکفر احمدی با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبانتان هستم. خوش آمدید. مسئولان شرکت خصوصی هوایی کام ایر میگویند که پس از حمله مرگبار بر هتل انترکانتیننتال در کابل 9 کارمند این شرکت ناپدید هستند. شرکت کامیر پیش از این تایید کرده که شماری از کارمندانش نیز کشته و زخمی شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از مقام ها گزارش می‌دهد که در حمله بالای این هتل 5 ستاره 30 تن کشته شدند. فرشته ندا گزارش می‌دهد.
مسئولان شرکت خصوصی هوایی کامیر میگویند در حمله بر هتل انترکانتیننتال شماری از پیلوتان و کارمندان این شرکت کشته و زخمی شدند. صمد عثمان صمدی جنرال دایرکتر این شرکت روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت تا هنوز ارقام دقیق از تلفات این رویداد در اختیارشان قرار داده نشده و همچنان شماری از کارمندان این شرکت هنوز هم ناپدید و اجساد کشته شده ها نیز برای آنان تحویل داده نشده است.
بیشتر از 40 نفر در هتل بودند. هستن یا قسمتشان که امیال از بین رفتن یا معلوم نیستن که هستن یا نیستن. و از ما 9 نفر فعلاً نیستن در بین کسایی که ما به دست آورده میشن. و ما خبر ما گفتم میتونم بخاطر که از طرف طب عدلی کار هیچ کنم تشخیص نشده و ما کنم رسمی از طرف طب عدلی کنم معلومات نداریم.
شب یکشنبه و روز یکشنبه هفته جاری 5 مهاجم مسلح بر هتل انترکانتیننتال در شهر کابل حمله تهاجمی کردند. وزارت داخلی افغانستان میگوید که در آن رویداد به صورت کل 19 تن به شمول 14 تبع خارجی کشته شدند. نصرت رحیمی معاون سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت که در جمع اتباع خارجی کشته شده 1 تبع قرقیزستان، 9 اوکراینی و 1 یونانی شامل بوده و هویت 3 تن دیگر به زودی روشن می‌گردد. بر اساس گزارش آژانس خبری رویترز، اکثر افراد کشته شده در این حمله کارمندان و پیلوتان خارجی شرکت خصوصی هوایی کامیر می باشند. وزارت سهامی افغانستان می گوید از رویداد شب یکشنبه و روز یکشنبه هفته جاری 22 جسد بر ریاست تبادلی انتقال داده شده است. وحید مجرو سخنگوی این وزارت در این مورد بر رادیو آزادی گفت:
از رویداد درست پیش هتل انترکانتیننتال 22 جسد بر ریاست تبعیتلی انتقال شده است که از جمله 11 خارجی 8 مرد 4 زن می باشد. 5 جسد از انتحار کننده ها است و باقی 7 تنشان افغان ها می باشد. هویت عمومی جسد ها مشخص شده است.
گفته می شود در حمله گروهی طالبان مسلح بر هتل کانتیننتال این هتل را آتش نیز گرفته بود. مقامات شرکت خصوصی کامیر می گویند این شرکت تلاش می کرد تا پروازهایش به حالت عادی برگردد. به گفته آنان بسیاری پیلوتان که از حمله اخیر جان به سلامت بردند به خاطر شوک عصبی آماده پرواز نمی باشند.
فرشته ندا گزارش می داد ماموران شرکت امنیتی کابل بلخ که مسئول تأمین امنیت هتل انترکانتیننتال بودند احضار شدند. رئیس مبارزه با تروریسم وزارت داخلی افغانستان می گوید این افراد و شماری از کارمندان هتل برای تحقیق به اداره های امنیتی منتقل شدند. محمد جواد مسئول هتل انترکانتیننتال در صحبت با رادیو آزادی گفت که مسئولیت تأمین امنیت این هتل به اساس پیشنهاد هیئت مدیره هتل انترکانتیننتال و توافق شورای امنیت ملی با شرکت کابل بلخ سپرده شده بود. با گفته او در تمامی کشورها شرکت‌های خصوصی امنیت هتل‌های مجلل را تأمین می‌کنند و پیشنهاد واگذاری مسئولیت تأمین امنیت هتل انترکانتیننتال با شرکت کابل بلخ با هدف عرضه خدمات امنیتی بهتر برای مهمانان صورت گرفته بود. نصرت پارسا گزارش می‌دهد.
وزارت داخلی افغانستان میگوید شمار از کارمندان شرکت خصوصی امنیتی کابل بلخ که مسئول تأمین امنیت هتل انترکانتیننتال بودند برای توضیحات و بازپرس به امنیت ملی و نهادهای پلیس انتقال شدند. نجیب امان رئیس مبارزه با تروریسم این وزارت روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت در میان افرادی که به نهادهای امنیتی منتقل شدند برخی کارمندان هتل نیز شاملند.
در دو استقامت کار شده. ریاست امنیت و اداره ما بدون شک یک تعداد دوستدار با خود داره و ما واره در مرحله اول نه با عنوان متهم، با عنوان کسایی که میتونن ما را در یک استقامت و در دهلیز کاری ما استقامت بتن و همکاری بکنن جهت معلومات و ارزیابی انتقال داده شده. بله دقیقا.
سعید رحیمی رئیس شرکت خصوصی امنیتی کابل بلخ از صحبت در این باره خودداری کرد. در حمله مهاجمان مسلح که یک شب پیش بر هتل انترکانتیننتال صورت گرفت، به گفته وزارت داخله 19 تن به شمول 14 شهروند خارجی کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. حمله بر این هتل زمان صورت میگیرد که 3 هفته پیش مسئولیت تأمین امنیتی آن به شرکت خصوصی کابل بلخ سپرده شده است. روز گذشته افضل امان قمندان گارنیزیون کابل به رادیو آزادی گفت از سپردن مسئولیت امنیت این هتل به شرکت خصوصی امنیتی آنان در جریان قرار نگرفته بودند. یک منبع در وزارت داخله که به دلیل حساس بودن موضوع نخواست از وی نام بگیریم روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت قرارداد سپردن مسئولیت امنیت این هتل به شرکت کابل بلخ از سوی اداره تدارکات صورت گرفته و وزارت داخله در عقد این قرارداد هیچ نقشی نداشته است. در همین حال رئیس کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه میگوید فعالیت شرکت خصوصی امنیتی کابل بلخ باید به دلیل کوتاهی در تامین امنیت انترکانتیننتال توقف یابد. مرداد نجرابی رئیس این کمیسیون روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت
باید مورد پیگرد قرار بگیرد و اولشان گرفته شد توی کسی ها دوستان فراسیم که مثلا مسئولینشان توی که قرارداد رو منعقد ساختیم
مثلا که مشوره رو داده که نیروهای امنیتی از کانتیننت سفر
از سوی دیگر محمد جواد مسئول هتل اینترکانتیننتال در صحبت با رادیو آزادی میگوید مسئولیت تامین امنیت این هتل بر اساس پیشنهاد هیئت مدیره هتل اینترکانتیننتال و توافق شورای امنیت ملی به شرکت خصوصی سپرده شده است. به گفته وی وزرای مالیه و ترانسپورت و رؤسای شرکت هوایی آریانا، بیمه ملی افغان و پشتنی بانک شامل اعضای هیئت مدیره این هتلند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا می پردازیم به انتقادها از آنچه معلومات زد و نقیز وزارت داخلی افغانستان در پیوند به حمله بالای هتل اینترکانتیننتال خوانده شده است. یکی از منتقدان اکرام افضلی رئیس کمیسیون نظارت بر دسترسی به اطلاعات است. او می گوید وزارت داخله معلومات به وقت و دقیق در این باره به مردم نداده است. نظیفه محبوبی گزارش می دهد.
ارائه آمارهای زد و نقیز از چگونگی تلفات برخواسته در حمله مهاجمان انتحاری بر هتل اینترکانتیننتال از سوی وزارت امور داخله واکنش‌های راسوی نهادهای حمایت از رسانه‌ها به همراه شده است. رئیس کمیسیون نظارت از دسترسی به اطلاعات میگوید ارائه معلومات در 2 روز گذشته از سوی این وزارت به رسانه‌ها نه به وقت و نه هم دقیق بوده است که این کار بیشتر به نگرانی‌های شهروندان افزوده است. اکرام افضلی در صحبت با رادیو زدی روز دوشنبه تاکید کرد که چنین این کار به معنای پوشیده نگه داشتن اطلاعات از رسانه ها است.
متاسفانه که در تمام جریان این حادثه المناک اطلاعات دقیق و بر وقت برای شهروندان داده نشد. لازم بود که وزارت داخله اطلاعات دقیق و بر وقت باید اطلاعات را ارائه میکردن که متاسفانه چنین نشد. شاید مورد انتقاد قرار بگیرن، شاید اطلاعات را ارائه نکنند. انجام چنین کار از طرف ادارات دولتی قابل قبول برای مردم افغانستان و برای رسانه ها نیست.
حمله انتحاری بر هتل اینترکانتیننتال حوالی ساعت 9 شب یکشنبه هنگام رخ داد که گروهی از مهاجمان انتحاری بر این هتل حمله کردند، اما با گذشت چند ساعت رسانه ها موفق به دستیابی به اطلاعات از این رویداد نشدند. سرانجام پس از 15 ساعت نیروهای امنیتی با از پا درآوردن حمله کنندگان انتحاری موفق به مهار این حمله شدند و پس از آن سخنگوی وزارت داخله ساعت 4 عصر دیروز در یک نشست خبری برای رسانه ها گفت که در این رویداد 5 تن کشته و 9 تن دیگر زخم برداشتند، اما این آمار نیز به جای خودش باقی نماند و پس از نشر گزارش های رسانه ها که به نقل از منابع آمار کشته شدگان این رویداد را 43 تن گفته بودند، وزارت داخله شامگاهی دیروز در صحبت با رادیو آزادی شمار کشته شدگان این رویداد را به شمول 14 تبعی خارجی، 18 تن به شمول 11 تن از کارمندان شرکت کامیر خواند. شماری از نمایندگان مردم در ولسی جرگه میگویند وزارت داخله از بهر آن که ناتوانی‌هایش را در جلوگیری از چنین رویدادهای مرگبار پوشیده نگه دارد، تلاش می‌ورزد تا شمار کشته شدگان را کمتر از آمار اصلی در چنین رویدادها اعلام کند. محمد داوود کلکانی یکی از این نمایندگان در صحبت با رادیو آزادی میگوید
اکثرا عملات انتحاری و تهاجمی تلفات ملکی زیاد میباشد. متاسفانه حکومت افغانستان این قضیه را میپوشاند. دهات این مساله مقامات دولتی و خصوصا نهادهای امنیتی، ریاست امنیت ملی که یکی از وظایف عمده و مهمشان است مسئول هستند در این قضیه.
اما با این همه به گفته شماری از نهادهای حمایت کننده رسانه ها هر باری که یک رویداد انتحاری و انفجاری در کشور رخ می دهد مقام های امنیتی به ساعت ها اطلاعات را در اختیار رسانه ها قرار نمی دهند که این کار خبرنگار و رسانه ها را با چالش روبرو می سازد. مجیب خلوتگر رئیس اجرایی دیدبان رسانه های آزاد یونای در نشست خبری روز دوشنبه گفت تا اکنون رسانه ها نمی دانند که آمار نهایی تلفات برخواسته از حمله بر هتل اینترکانتیننتال چه شمار بوده و در آن هتل چه اتفاق افتاده بوده است. وی تأکید می‌ورزد که بر بنیاد معلومات رسانه‌های خارجی تنها 10 تن از اتباع خارجی در این رویداد ناپدیدند. با این همه نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت امور داخله می‌گوید شمار تلفات رویداد دیروز به 19 تن رسیده است. او در صحبت با رادیو آزادی به این انتقادهای نهادهای حمایت کننده رسانه‌ها چنین پاسخ می‌دهد:
یک تصفیه‌کاری خلاص نشد، وقتاً فوقتاً ما خواستیم یا وزارت امور داخله خواست که امرای مردم افغانستان و ارقام دقیق شریک بکنه. خب این وقت نصف وقت نی تغییر کرد. به هیچ وجه ارقام کتمان نمیشه. ایره صادقانه طریق شما و به تمام مردم افغانستان موضوع ما برشان میرسونیم. دقیقاً ارقامی که نهایی شد و در نهایت و آخری است، نهایی است، در مجموع 18 نفر است.
اما مجیب خلوتگر رئیس اجرایی نی تاکید می‌ورزد که اگر وضعیت به این گونه به پیش برود، جنایت‌های گروه‌های هراس‌افغان از چشم مردم پوشیده مانده، تلاش برای خاموش ساختن آزادی بیان صورت می‌گیرد که این جفای بزرگ به دموکراسی در کشور خواهد بود.
نظیفه محبوبی گزارش می‌داد. حالا بیایید نظریات شماره از باشنده‌های کابل را در مورد حمله بالای هتل اینترکانتیننتال بشنویم.
اسم ما ولید است، باشنده کابل هستم. یا در ارگانه امنیتی ما در این صورت بسیار چی سلنگاری کرده، در از که خود امی در از قدرت است یا خودشان در این اتمندست داره و از 4-5 تلاشی امنیتی تیر شده ناممکن است. دیگه رای حالی است که وزیر داخله، رئیس امنیتی ملی، وزیر دفاع باید محکمه شود، پرسان شود بشن اگر قانون است دولت.
اسم ما مادا جان از باشنده ولایت کابل هستم. عمله دیروز که به هتل کانتیننتال البته صورت گرفته، در نظر ما ضعف ارگانهای امنیتی است. چطور یک کسی میتونه که در صورتی که تدابیر امنیتی هم داشته باشه از کدام رو خود در اون محل رسانده؟ حتما چهار اطراف هم هتل که بدر تدابیر امنیتی داشته، دیوار داشته، محوطه داشته، هوایخ کس به وجه داخل شده نمیتونه.
Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
انتظار می رود در نشست اضطراری امروز شورای امنیت سازمان ملل متحد وضعیت بشری در سوریه به بحث گرفته شود. این نشست بنابر درخواست فرانسه برگزار می شود. مقیم نایب بیشتر می گوید.
دیپلمات ها دیروز گفتند بحث ها در عقب درهای بسته در این مورد بنابر تقاضای فرانسه حوالی ساعت 11:30 پیش از ظهر امروز با وقت نیویورک صورت خواهند گرفت. ژان ایو لودریان وزیر امور خارجه فرانسه گفت کشورش به خاطر خرابی وضعیت در اوکراین سوریه عمیقا نگران است، جایی که ناظران حقوق بشر میگویند که در 24 ساعت اول عملیات ترکیه حداقل 18 تن کشته شده است. انتظار می رود که شورای امنیت سازمان ملل متحد در رابطه با کمپاین نظامی حکومت سوریه در ولایت ادلیب و غوطه شرقی نیز بحث کند. نیروهای ترکیه این عملیات را بر روز شنبه بر ضد جنگجویان کرد سوریه به نام گروه حراست مردمی کردهای سوریه و یا YPG آغاز کردند. با وجود اجدار ایالات متحده آمریکا مبنی بر اینکه چنین اقدام ترکیه ممکن است وضعیت در منطقه را بی‌ثبات سازد، نیروهای ترکیه روز شنبه عملیات را در تلاش برای خارج کردن جنگجویان این گروه کردی سوریه که از حمایت آمریکا برخوردار است آغاز کرده است. ترکیه این گروه را متهم می‌کند که با حزب کارگران کردستان ترکیه یا PKK که فعالیت آن در این کشور منع است ارتباط دارد. حزب کارگران کردستان از سوی ترکیه، ایالات متحده آمریکا و ایتالیای اروپا گروه تروریستی خوانده شده است. اینکه چه تعداد نیروهای ترکیه در این نبرد سهم دارند مشخص نیست. به گفته بن علی یلدریم صدر اعظم ترکیه، عملیات به هدف ایجاد زون امنیتی در حدود 30 کیلومتر در داخل خاک سوریه می باشد. ایالات متحده آمریکا دیروز در اعلامیه ای از ترکیه تقاضا کرده است که از خویشتنداری کار بگیرد و اطمینان حاصل کند که حملات آغاز شده به مردم ملکی صدمه نرساند. جدا از این، جیمز ماتیز وزیر دفاع آمریکا گفت ترکیه که همپیمان ناتو است در سوریه نگرانی مشروع دارد و روی این دلیل مقام‌های آمریکایی در مورد پیشرفت نیروهای ترکی و از عملیات این کشور در سوریه اطلاعات به دست آوردند. رسانه‌های دولتی سوریه گزارش داد که حکومت آنچه را که آنها تجاوز ترک‌ها در افرین خوانده محکوم کرده است. ایران و مصر هم عملیات ترکیه را تقبیه نموده است. وزارت دفاع روسیه گفت این کشور نیروهای خود را از منطقه افرین به خاطر جلوگیری از تحرکات احتمالی و تهدید از قبل خارج کرده است. نوستی خبرگزاری دولتی روسیه به نقل از یک عضو کمیته امنیتی مجلس روسیه میگوید مسکو در سازمان ملل متحد تقاضا خواهد کرد که این عملیات متوقف شود.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
برمیگردیم به مسائل افغانستان و آن هم حمله بر هتل انترکانتیننتال. جنازه احمد فرزان، عالم دین، نویسنده و ژورنالیست افغان که در نتیجه این حمله جان داد، امروز از کابل به زادگاهش قندهار منتقل شد. نصرت پارسا گزارش می‌دهد.
کسی که برای صلح تلاش میکرد در جنگ کشته شد. مفتی احمد فرزان، پدر سه دختر و دور از خانوادهش، در هتل انترکانتیننتال در کابل در حمله گروهی که مسئولیت آن را طالبان بر دوش گرفت کشته شد. فرزان پیش از این که پدر و مادرش بخبر شوند، زنخش با تکه سفید بسته شد و برای همیشه از خانواده و دوستانش جدا شد. دوستان وی میگویند فرزان میفهمید که سپری کردن شب و روز در این کشور دشوار است، اما با آن هم برای تکمیل یک هدف که همانا تامین صلح بود تلاش میکرد. ملا خیل، دوست 10 ساله وی، درباره فرزان به رادیو آزادی گفت:
در یک شخصیت ملگرتی های که
احمد فرزان یک شخصیت بسیار نیک داشت. در دوستی بی‌نظیر بود. برای خود فکر میکنم که هیچ کسی در کنار خود ندارد. هر وقت میگفت که زندگی در این کشور دشوار است. یک روز نه یک روز در انفجار و انتحار کشته میشد. اما با آن هم مبارزه میکرد.
انتحار و انفجار که وای وزل کی بود.
وزارت داخلی افغانستان میگوید در حمله گروهی مهاجمان مسلح بر هتل انترکانتیننتال 19 تن به شمول 14 شهروند خارجی کشته شدند و 9 تن دیگر زخم برداشتند. در این حمله در کنار احمد فرزان، عبدالله پویان، قنسل افغانستان در شهر کراچی پاکستان، حارث مهمند، دیپلمات افغان، و جمال الدین پاچا، رئیس مخابرات فرانیز کشته شدند. جنازه مفتی احمد فرزان روز دوشنبه از کابل به زادگاهش ولایت کندهار منتقل شد. اعضای خانواده او میگویند وی شاعر، نویسنده، ژورنالیست و عالم دین بود و در برخی ادارات دولتی وظیفه اجرا کرده است. حبیب الله فیروز، پسر کاکای فرزان که در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی در کنار تابوت وی استاده بود، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
مادر و پدرش تا هنوز خبر نیستند. تنها دو برادرش خبر. ما که به آنجا برویم خانوادهش با خبر خواهند. پدرش که 96 سال عمر دارد، از 5 یا 6 سال به این سو در جای خود افتاده است و بچه‌ش این چیزی را نمی‌بیند. مادرش هم کهن سال است. وقتی که از مرگ پسرش با خبر شوند، برایشان خیلی دشوار خواهد بود. و چیزی که بسیار دردآور است این است که فرزان تنها 3 دختر داشت و پسر هم ندارد.
مفتی احمد فرزان در بخش احادیث و فقه حنفی تا دوره عالی تحصیل کرده است که برای چند مدت در پوهنتون کندهار به حیث استاد ثقافت اسلامی هم وظیفه اجرا کرده است. دوستان وی میگویند با مرگ فرزان در میان آنها خالیگاه بزرگ به میان آمده است. مشتاق رحیم از دوستان فرزان میگوید:
فرزان کسی بود که تمام زندگی را در تکلیف، زحمت و بیچارگی گذاشتند و به اثر سعی و تلاش شخصیش خود را به این موقف رساند که از لحاظ علمی و فکری به کادر تبدیل شد. من هر چیز را از دست دادم و فکر میکنم که نسبت به این زیان بزرگتری نیست که قلبهای ما را داغدار کرده است. یک بار بزرگ غم بر دوستانش افتاده است.
احمد فرزان در سال 1362 هجری شمسی در خانواده مولوی میراجان دیده به جهان گشود. از وی حدود 10 اثر چاپ شده و غیر چاپ شده بر جا مانده که 6 اثر آن تألیف خود وی بوده و 4 اثر آن از زبانهای دیگر ترجمه کرده است. وی در کنار دری و پشتو به زبانهای انگلیسی و عربی به گونه روان صحبت می کرد. وی رئیس تحقیق و بررسی شورای عالی صلح بود. او که برای صلح تلاش می کرد در جنگ کشته شد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی روی موجه های متوسط 12.96 و FM 100.5 هستید. از هفت صبح تا هفت شام با شما هستیم و تازه ترین و مهمترین تحولات مربوط به افغانستان، منطقه و جهان را با شما در میان میگذاریم. حالا رسیدیم به نیمه این برنامه. همکارم آرش همایون با فشرده خبرهای مهم با شماست.
وزارت داخله افغانستان هویت برخی کشته شدگان حمله دیروز بر هتل اینترکانتیننتال را افشا کرد. اداره نظارت از دسترسی به اطلاعات میگوید وزارت داخله افغانستان در مورد حمله اخیر بر هتل اینترکانتیننتال اطلاعات ضد و نقیض را پخش کرده است. جنازه احمد فرزان، نویسنده، ژورنالیست و عالم دینی که در نتیجه حمله اخیر بر هتل اینترکانتیننتال کشته شد، امروز از میدان هوایی بین‌المللی کابل به زادگاهش کندهار انتقال داده شد. یک مقام اردوی ملی افغانستان از وارد شدن تلفات سنگین به مخالفین مسلح در ولایت فراه خبر داده است. یک کودک 7 ساله در نتیجه انفجار یک ماین کنار سرک در ولایت کاپیسا زخمی شد. معاون رئیس جمهور امریکا امروز در جریان بازدید از اسرائیل با صدر اعظم این کشور ملاقات کرد. قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز در مورد وضعیت بشری در منطقه عفرین سوریه بحث کند. روز شنبه کار در همه ادارات فدرالی امریکا بعد از آن متوقف شد که قصر سفید و کنگره امریکا در مورد طرح بودجه فدرالی این کشور به توافق نرسیدند. لوی سارنوال اسپانیا میگوید از سر محکمه این کشور خواسته است حکم دستگیری کارلوس پگمونت، رهبر سابقی ایالت کاتالونیا را در سطح اروپا صادر کند. و مقامات روسیه در مورد قتل شکارچی تحقیق می کنند که احتمال دارد با فیر مرمی توسط سگش کشته شده باشد.
تشکر از همکارم آرش همایون. حالا از مرزی احمدزی می شنویم که در جهان ورزش چی می گذرد؟
از هفته آینده تمرینات تیم منتخب بایسکل رانی در کابل آغاز شود. گلحسین رحمتی، رئیس نشرات کمیته ملی المپیک، امروز به رادیو زودی گفت که هدف این مسابقات تمریناتی آمادگی به مسابقات المپیکی 2018 میلادی است. مسابقات المپیک آسیای 2018 میلادی به میزبانی اندونزیا برگزار می شود که از افغانستان ورزشکاران 20 رشته مختلف ورزشی در آن اشتراک می ورزند. مسابقات انتخاباتی برای تیم منتخب تکواندو امروز در بغلان آغاز شد. بشیر ترکی، مربی تیم ملی تکواندو افغانستان، امروز در صحبت با رادیو سوتی گفت که در این مسابقات حدود 32 ورزشکار از کلب‌های مختلف بغلان اشتراک کرده بودند. آقای ترکی میگوید که در پایان مسابقات امروز 8 بازیکن برتر به تیم منتخبی تکواندو بغلان معرفی می‌شود. قرار است که این ورزشکاران جهت آمادگی به مسابقات بین‌المللی به کابل بیایند و تمریناتشان را آغاز کنند. و ریال مادرید موفق شد بعد از چندین دور ناکامی در لالیگا این بار با درخشش قوی دیپورتیو را مغلوب کند. این مسابقه که شب گذشته به میزبانی ریال مادرید برگزار گردیده بود، این تیم 7 بار دروازه گل حریف را باز کرد، اما تیم دیپورتیو تا آخر مسابقه گلی را به ثمر نرساند. همچنان در مسابقه دیشب لالیگا بارسلونا تیم ریال بتیس را 5-0 شکست داد. به این ترتیب بارسلونا با داشتن 54 امتیاز در صدر جدول لالیگا جایگاهش را حفظ کرد و ریال مادرید هم با 35 امتیاز جایگاه 4 را در جدول لالیگا استحکام بخشید. در مسابقه دیگر لالیگا امشب ایبار به مسافه مالاگا می رود. این مسابقه ساعت 12:15 امشب به وقت کابل آغاز می شود.
شنونده رادیو آزادی هستید. دفتر حمایت از رسانه های آزاد افغانستان یا نی می گوید که 190 قضیه جرایم جنگی و جنایت بشری علیه خبرنگاران در این کشور را با محکمه بین المللی جرایم شریک ساخته است. بیشتر در این مورد از جاوید حسنزاده بشنوید.
نی یا دفتر حمایت از رسانه های آزاد افغانستان می گوید 190 قضیه جرایم جنگی و جنایت بشری پس از سال 2003 میلادی مربوط به ژورنالیستان را به محکمه بین المللی جرایم جنگی و جنایت بشری یا ICC فرستاده است. مجیب خلوتگر رئیس اجرایی این دفتر روز دوشنبه در کابل گفت که در جمع این قضایا کشته شدن، مجروح شدن، اختطاف، تهدید و دیگر موارد مربوط به خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها شامل می باشد.
دفتر نی این 190 مورد را به عنوان خشونت یا جنایت علیه بشریت ثبت کردیم. خواست ما از سازمان ملل متحد و همچنان از دولت افغانستان است که این موارد را اونام به خاطر محکم‌کاری ثبت کنند و هم در زمینه گیری و دادخواهی مثلا نهادهای دادخواهی رسانه‌ای و نهادهای عامی رسانه‌ها را کمک بکنند.
آقای خلوتگر گفت که عاملین جرایم جنگی و جنایت‌های بشری به سه گروه طالبان، داعش و شبکه حقانی تقسیم شده اند و گفته ایوای با آن که نهادهای مختلف در خصوص مسئولیت خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها تعهد می‌کنند، اما هنوز هم کارمندان رسانه‌ها با انواع مختلف تهدیدات و حتی مرگ روبرو می‌باشند. این در حالی است که چند روز قبل نه یا دفتر حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان و کمیته مسئولیت خبرنگاران در گزارش یک ساله‌شان سال 2017 میلادی را در تاریخ افغانستان برای خبرنگاران یک سال خونین و مرگبار عنوان کردند. با اساس معلومات کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان در سال 2017 میلادی 20 خبرنگار از سوی گروه‌های تروریستی در این کشور کشته شده اند. کارشناسان بخش حقوق در افغانستان از این پیشنهاد دفتر حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان ستایش کرده، اما عملی شدن آن را در شرایط کنونی افغانستان مشکل می‌دانند. عبدالشکر دادرس یکی از این کارشناسان و رادیو آزادی گفت:
واقعا در افغانستان چنین جنایاتی واقع شده و فعلا هم در حالتی واقع است، ولی می فهمیم که برای محکمه بین‌المللی جنایات بستر فعالیت وجود نداره. تا که حاکمیت قانون در کشور حاکم نشوه، ما نمی تانیم که پدیده های جرمی را به صورت شاید و باید بررسی کنیم. لحاظا به عقیده ما برای محکمه رسیدگی به جنایات بین‌المللی کار دشوار خواهد بود.
حدود یک هفته قبل وزارت داخله افغانستان به رادیو آزادی گفته بود که مسئولیت خبرنگاران و فراهمسازی سهولت به فعالیت‌های مسلکی آنان شامل پلان‌های این وزارت بوده و برای عملی شدن آن اقدام شده است.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.
حالا از تبصره ها در افغانستان در مورد فشارهای آمریکا بر پاکستان برایتان میگوییم. فضل هادی مسلمیار رئیس مشران و جرگه افغانستان از کسانی است که میگوید این فشارها باید دوامدار باشد تا نتیجه بدهد. ایالات متحده به خاطر آنچه موجودیت لانه‌های امن تروریستان در خاک پاکستان می‌خواند از اسلام آباد به شدت انتقاد کرده و مقام‌های پاکستان را زیر فشار قرار داده است. پس از شنیدن گزارش مفصل نظیفه محبوبی در این مورد می‌توانید برنامه یک قریه و هزار صدا را نیز بشنوید.
رئیس مشران جرگه و برخی کارشناسان افغان به این باورند که اگر فشارهای آمریکا بر پاکستان کوتاه مدت و مقطعی باشد، پاکستان مانند گذشته باز هم از حمایت تروریسم دست نخواهد کشید. فضل هادی مسلمیار که روز پنجشنبه با رادیو آزادی صحبت می‌کرد گفت اگر این فشارها دوامدار باشد، پاکستان به این وادار خواهد شد تا گام‌های صادقانه را در کار مبارزه با حراس افغانی بردارد.
این فشارها می تواند سبب شود که پاکستان به گونه حقیقی درک کند که از حمایت تروریسم دست بردار شود. این کار بالای وضعیت افغانستان تأثیرات مثبت خواهد داشت. اگر فشارهای کوتاه مدت باشد، پاکستان با استفاده از موقع دوباره با آمریکا روابط خود را بهبود بخشد، مانند 16 سال گذشته به اعمال ناروای خود ادامه خواهد داد.
آقای مسلمیار موقف و عملکرد حکومت افغانستان را در این باره ستایش کرده، میگوید حکومت توانسته تا ایالات متحده آمریکا و جامعه جهانی را به این قانع سازد تا بر پاکستان فشارها را افزایش دهند. این در حالی است که نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل گفته است استراتژی آمریکا برای افغانستان بوده و اوضاع این کشور به سرعت در حال تغییر است. به گفته او پالیسی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا این است که برای حل جنجال‌های افغانستان زمان را در نظر نگیرد. باشد و کارش را در این زمینه با حکومت افغانستان تا زمانی ادامه دهد که نتیجه ملموس به دنبال داشته باشد. این گفته ها در حال مطرح می‌گردد که دونالد ترامپ در روزهای اخیر ماه آگوست سال 2017 میلادی استراتژی تازه‌ای را برای آسیای جنوبی و افغانستان اعلام کرد که با این کار فشارها بر پاکستان بیشتر گردید. این فشارها را می‌شود در موضع‌گیری‌های اخیر آقای ترامپ احساس کرد، چنان که او در نخستین روز سال 2018 میلادی در صفحه توییترش پاکستان را به دروغگویی و فریبکاری متهم کرد و در ادامه نگاشته بود که آمریکا برای پاکستان در 15 سال گذشته 33 میلیارد دلار کمک کرده و ما این کشور در این همه سالها جز دروغ و فریبکاری کاری انجام نداده است. کمیته امنیت ملی پاکستان در پیوند به این انتقادهای آقای ترامپ پس از یک نشست اضطراری با پخش اعلامیه گفت که چنین انتقادهای کشورهای متحد در رسیدن به صلح پایدار در افغانستان و منطقه کمک کرده نمیتواند. پس از این گفته های کمیته امنیت ملی آن کشور، نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل به خبرنگاران گفت که واشنگتن کمک 255 میلیون دلاری را به پاکستان تعلیق کرده و علت آن نیز روشن است. این فشارهای آمریکا بر پاکستان با استقبال باشندگان کشور نیز همراه شده است، چنان که شماری از باشندگان ولایت لوگر دونالد ترامپ را از بهر موضع‌گیری های تند وی در برابر اسلام آباد با ایتای مدالی ستودند. با این همه حکمت الله عظمی عضو انستیتیوت صلح و جنگ افغانستان به این باور است فشارهایی که از سوی آمریکا بر پاکستان وارد شده تاثیرگذاری چندانی نداشته است. عظمی میگوید فشارهایی که آمریکا بر پاکستان وارد میسازد چیزی است که پاکستان هر زمانی میتواند از آن روی گرداند.
چیزی که در کار مبارزه با تروریسم بسیار کمک بکند تا هنوز صورت نگرفته است. فشارهای آمریکا بر پاکستان چندان تاثیرگذار نبوده است. بله، این که آمریکا بر آن راهکارها نیز توجه نکرده تا فشارهایی وارد کند که پاکستان از آن بازروی گشتاندن نتواند. کمک هایی را که آمریکا به پاکستان متوقف کرده دوباره با یک امضا میتواند پایان بدهد.
عظمی میگوید نیاز است که آمریکا شمار زیادی از رهبران گروه‌های حراس‌افغان را دوباره شامل فهرست سیاسی سازد و برای نابودی آنان در بخش‌های گوناگون پاکستان عملیات‌هایی را انجام دهد. کارشناسان افغان در حال چنین سفارش‌هایی به آمریکا دارند که هیئت سازمان ملل در سفر به کابل نیز بر تامین ثبات در افغانستان تعهد بسته است. نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل که در رأس این هیئت هفته گذشته به افغانستان سفر کرده بود، پس از بازگشت به آن کشور به خبرنگاران گفت که افغانستان از آمریکا خواسته است تا فشارهایش را بر پاکستان بیشتر سازد. در این میان شماری از اعضای ولسی جرگه بیشتر شدن فشارهای آمریکا بر پاکستان را به مبارزه با حراس‌افغانی تاثیرگذار می‌خوانند و می‌گویند فیصله اخیر علمای پاکستانی نتیجه فشارهای جامعه جهانی به ویژه آمریکا بر آن کشور بوده است. غلام فاروق مجرو یکی از اعضای این جرگه در این باره می‌گوید
که فشارهایی که در اواخر بر پاکستان وارد شده اثرات بسیار خوب داشته. آرزو دارم که حکومت افغانستان با توجه به فرصت‌های پیش آمده از فرصت‌ها درست استفاده بکنه، همکارای بین‌المللی خود بیشتر تشویق بکنه.
با این همه رئیس جمهور غنی در تازه‌ترین سخنرانیش روز چهارشنبه در کنفرانس ملی مشورتی زنان، جوانان و جامعه مدنی پیرامون صلح بار دیگر تاکید کرد که دست صلح به پاکستان پیش می‌کند و نخواست صلح همه‌جانبه را با این کشور می‌خواهد. آقای غنی خطاب به طالبان گفته است اگر از افغانستان هستند نباید اختیارشان را به کشور همسایه دهند و به جای این کار به گفتگوهای بین الافغانی حاضر شوند. در این حال ناصر شفیق یکی از کارشناسان میگوید در حال حاضر که جامعه جهانی از قاطعیت در برابر حراس افغانان سخن میزند، اگر طالبان از گروه‌های تروریستی جدا نشوند پیامد خوبی برای این گروه نخواهد داشت. از سوی دیگر وزارت دفاع افغانستان میگوید نتیجه ملموسی از فشارهای آمریکا بر پاکستان تا کنون محسوس نیست و پاکستان همچنان به حمایت از گروه‌های حراس افغان ادامه می‌دهد. محمد رادمنش معاون سخنگوی این وزارت در این باره بر رادیو زدی میگوید
دولت و نظامیان پاکستان تا اکنون در ارتباط به تروریستا تصمیم جدی نگرفتن. هنوز هم تروریستا از آن طرف خط فرضی دیورن مسلح و تجهیز میشن به افغانستان میاین و تهدیداتی را در بعض ولایات به وجود میارن.
در این میان انوار الحق حدی رئیس جبهه ملی نوین افغانستان در این باره میگوید
آمریکا یک فاکتور قوی از دخل در مسائل افغانستان و منطقه است و در این اواخر تلاش‌هایش در مقایسه با گذشته درباره افغانستان جدی شده است. چون این علائمی وجود دارد که این تلاش‌ها در مبارزه با حراس‌افغانی و تامین ثبات در منطقه نتیجه در پی داشته باشد، اما باید بگویم که این یک خوشبینی کوچک است.
احدی میگوید اگر آمریکا میخواهد در افغانستان و منطقه ثبات تامین گردد، تلاش‌هایش را در این زمینه بیشتر سازد و در برابر پاکستان که یک بخش مهم قضیه است، از جدیت بیشتر کار گیرد. به گفته او، آمریکا باید در برابر پاکستان از استراتژی کار گیرد که به معنای واقعی آن سبب تامین صلح گردد.
یک قریه و هزار صدا.
شنونده های عزیز درامه یک قریه هزار صدا، السلام علیکم. عزیزان درامه، در قسمت گذشته زرلشت که به خانه مامای خود آمده بود، در حالی که همراه مامای خود چای با توت و چارمغز می خوردن، درباره ارزش علم صحبت می کردند. در این قسمت برنامه میشنویم که موسی گل چرا وار خطاست و از خونکی می لرزد.
اوی خدا، از دستی خونک خو مامو مخاد مردم تو بگو خو. مام چقدر دیوان هستم، کاش که ای بدت نبیایر امیاله می خواستم. اوه صدای تفکتور خدا داد است. خدا دادی دیوانه، کاش که از خدا یک چیز دیگه می خواستم تو بگو خو. اینجا هستم.
چی میگی موسی گل؟ پایین شو از درخت، زمستان است. اگر نمی آمدم تا صبح می مردی. از خونه که مرام بیخیه زد.
پایین خو می شم خو، نمی بینی که در درخت خود بسته کردیم تو بگو خو. ستای ما یخ زده، تو صبر که امی یک گره ماده امیرام واس کنم تو بگو خو. باز پایین مره بیگه آمد.
بادت نبیست تو خود توپ والیبال نیستی که من میگرفتم خواه ایتیاد کده پایین میشد یا نه؟
خدا داده دیوانه، حالا بیگی دستم که اوگار استم. خدا کمرکم شکست تو بگو خو.
کشتی ما پای کرده بلند شدگه که بریم، بسیار ناوقت شده. بخی
باش مکتی تو دیوانه میفهمم تو بگو خو. خوب شد که از او شاخهای بالا نفتادم، اگر نه ای گلوار جوانیم خاک میشد تو بگو خو.
گلوار جوانی، زیاد گپ نزن، بخی زخی بلوت که بریم. بخی
زخی بلوت. وی برباد شدم تو بگو خو. او دا وقتی افتادن از درخ بخیلم که پیسای ما مفتیده. او خدا دلاور خان پوست مکان پرخواد کرد تو بگو خو.
بیا اقا تشویش نکو، خدا میره بان است. بادت نبیایی یک کاری خواد کردیم.
بان ما چی کار خواد کردی تو بگو خو؟ دیوانه شدی؟ پیسایم در جیبم نیست.
دیوانه نیستم، با موسی گل قفیسه چی معلوم میشه؟
او از برای خدا، ما از کجا کنم قفیسه را؟ او دیوانه، اگر من قفیسه میداشتم تا حال کتی یک دختر قد بلند چشم کلا آرزی میکدم تو بگو خو.
تو حال بیا گریان نکو، تراکتور بیشی پیسه تا هم پیدا میشه.
شاگردا، چیزی که در تخته سوره نوشته کدین؟
معلم صاحب، من خو وقت نشته کدام. خود دگرا مثل ما لایق نیستن که قضوت نشته کنن.
حالا جرا، از تو کدام ما زودتر نشته کده بودیم، ببخشی دیگه.
نام خدا، عبدان لایق استین، اتو کس ما تخته را پاک میکنم.
استاد، شما ماشاءالله بسیار خوب درس میتین و ما هم زود یاد میگیریم.
نمیفهمم که ما خوب درس میتونم یا نه. مگم گپ اصلی است که شما خودتان زیاد کوشش میکنین و به درس خواندن علاقه دارین.
معلم صاحب بادله، شما خود زیاد تکله هستین. دهی خود جای شک نیست. مگم ما هم چشم بد دور، خدا یک چیز میگیم.
حالا چرا زنده باشی کتیم از آقای؟ تو کتیم از آقایت؟ علاقه مندی زنا را به درس خواندن دگام زیاد میکنی. خب، آلی از شما یک سوال دارم.
یک سوال نه، صد سوال خکو معلم صاحب.
سوالی است که دیروز ما در پالوی درس کتاب خود درباره یک موضوع دگام گپ زدیم. او گپ چی بود؟
تو صبر که من یاد خود بیارم. چی بود؟
درباره که در زمستان خود و
اولاد خود از هوای یخ چطور نگاه کنیم.
وی خدیجه،
خودت چطور در گپ من داختی؟
ببخشی خاله اجره.
بگو خاله اجره.
باید اولادای خود گرم نگاه کنیم تا که دوای یخ مریض نشن.
ها راستی، از مدیر است که گفتین مشتکای خود هیچ بیرون نماندیم که خدا نخواسته خنک نخوره و مریض نشن.
خدیجه، ای خود درست است که زمستان است و خنک هم زیاد است و با اشتکا باید کالای گرم بپوشیم که مریض نشن. مگم متوجه خودم باشیم. بیبی متوجه خود نبودی، مریض شدی و صدایتم شیشته. مگم میام خوب نیست که اشتکا را تمام روز در خانه بندی کنیم. وام حق دارن که ساتیری کنن.
خیلی معلم سب، در زمستانم بانیم که اشتکای ما بیرون ساتیری کنن؟
مقصد ما این بود که اشتکا باید ساتیری کنن. خوشرتش ایست که باید کالای گرم بپوشن و در جایی که ساتیری میکنن اونجا گرد و خاک یا گل و لای نباشه. دیگه ای که جای افتورخ هم باشه. ایتو نشه که ما او را از خنکا نگاه کنیم باز از خاطر گرد و خاک و لای و لوش خدای نخواسته مریض شوند.
هر وقتی که بخیر اشتکا که ما به دنیا آمد کمی که کلان شد باز زمستان کالای گرم برش می پوشانم. برش میگم که در جای پاک پاک بازی کنه، باز وقت اگه ملن بودم برش درس آمیتم.
دعا میکنیم که گلپرین خدا یک اولاد خوب و مقبول بده.
آمین.
الهی شکر خدایا، هزار بار شکر که بچه ما جان و سلامت به من پس آدی.
پدر چی قگریان کدی؟ بس از دیگه حال خو اینه ما پیش دستم. او چی قماش کدی پدر؟ بس از دیگه
چی کنم؟ نمیشه بسیار روزای پدر دیدی از دستی زن نمیفهمم که زلزل از نمیشه چی بلاست؟
بدر شکر که پولیس ها ما را پیدا کرد. اگر نی او زن بسیار خطرناک بود ما را میکش.
خدا نکنه بچه، خدا پولیس مرسال خیر بده. بسیار تلاش کرد. ها بچه، این گلاه را که در گردنت انداخته؟
این گلاه را خیشای همو بچه های کتی ما بودن در گردنم انداخت. بدر جان مادرم خوب است.
آه گل پدر، مادرت خوب است. مگم از غم تو شب و روزه در گریان تر میکنه.
پیش او زن که بودم یک شب خواب دیدم که مادرم بسیار نادر است.
شکر جور است، مگم بسیار جگر خونم. با دیدن خودت بسیار خوشحال شد. یا منفر نیست که یک دفعه در دفتر آمریت پولیس آمده بود.
قند آقا کجا روان استی؟ مرا شناختی؟
شناختم گل محمد خان. تو کجا میری؟ نه که پشت پیسه رفته بودی؟
آمریت پولیس رفته بودم. پیسه ما که قاچاقبر به انصاف گرفته بود پس گرفتم. او هم از برکت پولیس مرسل.
خدا خیر به تو دختره، براستی که به مردم خدمت میکنه. تنها تو نیستی که خوبیش به تو رسیده باشه.
ای کاکا، اینا مرام پولیس مرسل از زندان زلزله خلاص کرد.
خوخه تو را مختطاف کرده بود. بسیار خوش شدم که آزاد شدی.
آها گل مامد، این دلاغا بچه ماست. بعد از یک سال از خیرات سر مرسل پیدا کردیمش.
خدا او زن جذابته، او خدا مرسل خیر بده. برو خوب شد قند آقا، بلا بود برکتش نی.
چقدر خوب با خدا. والا یوم خوبش باش اگلک خوکنم.
جمیل تمام روز در موبایل مصروف هستی. در فیسبوک چیز که قطره مصروف و سرگرم ساخته و ناق ناق خنده میکنی؟
زرلشت همیه موطنهای ما که پیشرفت میکنه آدم بسیار خوش میشه. اینه بیبی، جوانهای ما چقدر پیشرفت کردن.
تو نشان بده که مام ببینم در کجاست.
اینه بیبی، دخترای افغان که در بخش ربات جایزه گرفتن.
با خدا چقدر خوش معلوم میشن. این دخترها افتخار ما هستن.
زرلشت تنها اینا نیستن، در کرکت، تکواندو و فوتبال هم جوانه ما پیشرفت زیاد داشتن. آلی تیم کرکت ما سر زبان ها زرلشت.
خوش کار. او شب در تلویزیون یک ورزشکار افغانی را دیدم که جایزه گرفته بود. به نام آقای باش چی بود؟
آقای عضلات.
آها آقای عضلات.
او را کل مردم دیدن و سرش فخرام میکنن زرلشت.
به زودی سر یک دختر 13 ساله دوگام فخر خواد کردیم. شاید در اسامی شهرت زیاد پیدا کنه اگه تو کمک کنی.
نفهمیدم زرلشت، او کی هست که من کمکش کنم؟
باش که من اول رسامی او را برت نشان بتم، باز خودت میفهمی که کی هست. باش که در تاق ماندیم. اینه بی بی
تو مرا؟ این کار یک دختر 13 ساله است؟
جمیل
چقدر جالب است به خدا.
وی دختر 13 سالم زهره خود ماست، دختر ماما سلطان.
چی؟ نام خدا، زهره از امو اول دختر لایق بود. این رسامیش هم بسیار عالی زرلشت.
این رسامی خیالی است، از خو که دیده بود رسامی کده.
از خو؟
جمیل، راستی ما به زهره وعده دادیم که رسامی او را به جمیل میتوم که در صفحه فیسبوک بندازه. راستی مندازی؟
زرلشت، چطور نمندازم؟ به خاطر نظر دادن کسایی که اهل نظر هستن.
من میفهمیدم که تو این کار میکنی. خیر ببینی جمیل، ولی اگه کس خوش نکد یا سرش تبصره نکد، زهره مایوس خود شد.
شنونده های عزیز، شما شنیدین که در کورس سواد آموزی زنان قریه، خانم های مسن نیز به درس علاقه دارند. به نظر شما چطور می توانیم که درس و تعلیم را مانند دیگر ممالک پیشرفته جهان در بین مرد و زن کشور خود هم عام بسازیم؟
انتظار تو دل جان بقرار تو گرمی لازه های من بهش گفت قطر کنار تو پاکیه آبش نمی طبیل خوابش نمی شب چون شهاب می شوی روز وفتاب می شوی گاهی چوباب زندگی گاهی سراب می شوی من بر دنبال تو روان تو خیر را می دامن کشم چشمان مست و ناز خود می دمایی زمن من جوش شباب می شوی دریا شراب شوی آخر با کار عاشقی